ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این مجله. اگه از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، شامگاه سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه 1394، پنجم ماه مه سال 2015 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با سلام. نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه با شرکت فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در شهر ریاض آغاز شد. فرانسوا اولاند نخستین رهبر یک کشور غربی است که در جلسه سران شورای همکاری خلیج فارس شرکت می‌کند. آقای اولاند در سخنرانی خود بر حمایت فرانسه از کشورهای عضو تاکید کرد. در نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس مسائل منطقه‌ای مانند بحران‌های یمن و سوریه و مذاکرات هسته‌ای با ایران به بحث گذاشته می‌شود. در این نشست ملک سلمان پادشاه عربستان اعلام کرد که کشورش مرکزی جهت هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه برای یمن راه اندازی می‌کند. او از سازمان ملل هم دعوت کرد به طور مؤثر در این حرکت شرکت کند. از سوی دیگر روز دوشنبه سازمان ملل از عربستان درخواست کرد از بمباران فرودگاه صنعا و دیگر فرودگاه‌های یمن خودداری کند تا این سازمان بتواند به مردم جنگ زده آن کشور کمک‌های دارویی و غذایی برساند. از آغاز حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه مواضع حوثی‌ها در یمن حدود 600 نفر کشته و دست کم 1700 نفر هم زخمی شدند. مقامات هند و ایران روز چهارشنبه تفاهم‌نامه‌ای برای سرمایه‌گذاری دهلی نو در بندر چابهار امضا می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع در وزارت کشتیرانی هند خبر داده است که وزیر کشتیرانی آن کشور در سفر یک روز به ایران این تفاهم‌نامه برای گسترش بندر چابهار را امضا خواهد کرد. هند و ایران در سال 2003 میلادی 12 سال پیش برای انجام این پروژه به توافق رسیدند، ولی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مانع از اجرای این طرح شد. هفته گذشته آمریکا به هند و دیگر کشورها درباره گسترش روابط تجاری با ایران پیش از رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای هشدار داد، اما مقامات هندی میگویند آنها نمیتوانند منافع ملی کشورشان را نادیده بگیرند. هند یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است و در این حال واردات ایران از آن کشور هم در دو سال گذشته دو برابر شده و به حدود 4 میلیارد دلار در سال رسیده است. دستورالعمل بانک مرکزی ایران برای کاهش سود سپرده‌های بانکی از روز چهارشنبه و با یک روز تأخیر آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار بود بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این دستورالعمل از روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت اجرا شود، ولی به دلیل تأخیر در ابلاغ بخشنامه اجرای آن از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد. قرار است سود سپرده‌های بانکی مدت دار از نرخ 22% در سال به 20% کاهش یابد و سود حساب‌های قبلی تا موقع سررسید به روال گذشته پرداخت خواهد شد. به گزارش ایسنا هنوز نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال اعلام نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در اواخر فروردین ماه گفته بود با توجه به کاهش نرخ تورم در یک سال نیم گذشته نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که بیش از 20% سود سالانه به سپرده‌های مدت دار می‌دهد. صبح روز سه‌شنبه نرگس محمدی فعال حقوق بشر در منزل خود در تهران بازداشت شد. خانم محمدی قرار بود یک شنبه 13 اردیبهشت در شعبه 15 انقلاب اسلامی حضور یابد، اما به درخواست وکلای مدافعش برای خواندن پرونده این جلسه به تعویق افتاد. نرگس محمدی پیش از این در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته بود اتهاماتش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه لگام یا به عبارت دیگر لغو گام به گام اعدام مطرح شدند که وی آنها را بی اساس خوانده است. و نمایشگاه بین‌المللی کتاب صبح سه‌شنبه با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی کار خود را آغاز کرد. آقای روحانی در بخشی از سخنرانی خود گفت فضای نشر را باید فضای امن و آزاد قرار دهیم و البته احترام به فرهنگ دینی، چارچوب امنیت ملی و منافع ملی هویت اسلامی و ملی باید مورد توجه قرار گیرد. پایان نقل قول. آقای روحانی با اشاره به عرضه 300 هزار عنوان کتاب داخلی و 160 هزار عنوان کتاب خارجی گفت کتاب باید وارد زندگی مردم شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم جمشید زند و اگر دسترسی به اینترنت دارید می توانید به وبسایت ما سر بزنید با آدرس radiofarda.com و در آنجا خبرها و گزارش های بیشتری هست که می توانید مطالعه کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. برای اولین بار رهبر یک کشور غیر عضو در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرده است. دادگاه تازه برگزار نشد، اما نرگس محمدی از مدافعان حقوق بشر در ایران صبح امروز در منزلش بازداشت شد. و آغاز به کار 28مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید دعوت می‌کنم تا 45 تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه ما بمانید. در بخش دوم این مجله شامگاهی هم شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز سه‌شنبه امروز اجلاس سران کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض وارد دومین روز خود شد. برای اولین بار در تاریخ این شورا فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به عنوان رهبر یک کشور غربی در این اجلاس شرکت می کند. بشنویم بیشتر درباره این نشست از همکارم جواد کوروشی.
در حالی که اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه وارد دومین روز خود شد، به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور در این اجلاس حضور داشت. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه وارد قطر شد و در مدت اقامت خود در این کشور قراردادهای اقتصادی مهمی به ارزش حدود 20 میلیارد دلار با مقامهای قطری امضا کرد. از جمله قرار است فرانسه 24 فروند هواپیمای جنگنده رافال به ارزش 6 میلیارد و 300 میلیون یورو به قطر بفروشد. جمهوری فرانسه در سفر دو مرحله‌ای خود به این دو کشور عربی علاوه بر حضور در امضای قرارداد فروش هواپیما، پیرامون موضوعات مورد علاقه دو کشور از جمله بحران داخلی عراق، سوریه، یمن و برنامه اتمی ایران و توافق احتمالی با کشورهای 5 به علاوه 1 به تبادل نظر با میزبانان خود خواهد پرداخت. هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه و کارشناس منطقه درباره علل نزدیکی فرانسه با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس به رادیو فردا میگوید:
فرانسه از جمله کشورهایی است که در گذشته با بعضی از سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه مخالف بوده و بیشتر سعی داشت که به توازنی در سیاست خود در منطقه بپردازد. این توازن به طور تاریخی به خواسته‌های کشورهای عربی در مناقشه با اسرائیل نزدیک بود و فرانسه از جمله کشورهایی است که حضور نظامی داره در منطقه خلیج فارس و در نتیجه با بسیاری از این کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همکاری نظامی نزدیک داره و سفر آقای اولاند به کشورهای منطقه در حالی صورت میگیره که بحث یمن بسیار بالا گرفته، اتهاماتی که متوجه ایران هست در مورد حمایت از حوثی ها و همینطور این دید از نظر کشورهای عربی که آمریکا به تدریج در حال عقب نشینی از حضور پررنگ خود در منطقه خاورمیانه به طور کلی و خلیج فارس خصوص.
آقای اولاند پیش از سفر خود به منطقه در گفتگویی با روزنامه سعودی الریاض از جمله درباره توافق احتمالی اتمی ایران گفته است که تحریم‌های ایران تنها به شرط اجرای تعهدات از سوی تهران لغو خواهد شد و علاوه بر آن تهران نه تنها باید در مورد پرونده اتمیش تضمین‌های لازم را بدهد، بلکه برای حل بحران‌های منطقه نیز بایست نقش سازنده‌ای ایفا کند. هوشنگ حسنیاری در مورد سیاست فرانسه در مذاکرات هسته‌ای کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران و پیامی که در این سفر به کشورهای عربی خلیج فارس می‌دهد چنین می‌گوید:
فرانسه هم از نظر قراردادهای نظامی که با کشورهای منطقه بسته و می‌بنده و هم حضور نظامی که در منطقه خلیج فارس داره برای این کشورها اهمیت داره و هم در زمینه مذاکرات هسته‌ای با ایران، به خاطر اینکه فرانسه یکی از کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هست با حق وتو و تنها کشوری بود تقریبا در گذشته که موانعی رو و یا سوالات جدی رو مطرح کرد، از آمریکایی‌ها خواست که در این مورد توضیح روشنی بدهند. در مورد نرمشی میشود گفت که آمریکایی‌ها در قبال ایران در پیش گرفتند. در نتیجه این موضع‌گیری گذشته فرانسه و همینطور سوالاتی که امروز مطرح میکنه در مورد توافق احتمالی هسته‌ای با ایران، موازی هستند که قطعا کشورهای عربی مخالف ایران در منطقه رو خوشایند میکنند و میشود انتظار داشت که فرانسه در بحث هسته‌ای سعی بکنه که حداقل سوالات جدی رو مطرح بکنه، اگر نه تبدیل به مانعی بر سر مذاکرات بشه.
خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نوشت که دو کشور فرانسه و عربستان گرم مذاکره بر سر قراردادهای اقتصادی با حجم حدوداً 10 میلیارد یورو هستند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. ساعت در ایران 19:11 است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که روز یک شنبه در رابطه با پرونده جدیدش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلباتی حاضر شده بود، صبح روز سه شنبه در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. از وضعیت خانم محمدی و محل نگهداریش خبری منتشر نشده است. جزئیات بیشتر این بازداشت رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر صبح روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. هنوز مشخص نیست که این ماموران امنیتی از طرف کدام نهاد یا سازمان مامور بازداشت خانم محمدی بودند. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و همسر نرگس محمدی ساکن پاریس، درباره جزئیات بازداشت همسرش اینطور میگوید.
ببینید روز یک شنبه ایشان تاریخ دادگاهش بود. از اون جایی که پرونده رو وکلا نخوانده بودن، از قاضی صلواتی خواستن که پرونده رو بخونن. قرار شد که روز سه شنبه یعنی امروز وکیل بره پرونده بخونه. ولی ساعت 8 وقت تهران اینا میان در میزنن و میگن ما دور به جلب شما رو داریم. اعتراض نرگس این بوده که شما وقتی ما بخواید ما به دادگاه انقلاب مراجعه میکنیم، حکم جلب از خانه معنی نداره. واسه کشمکش کلامی صورت میگیره، ولی بعد اینکه دو ساعت نرگس داره باز میکنه، حالا چون تهدید میکنه ما داره خواهیم شکست و داره باز خواهیم کرد. حدود 10 نفر بودن که نرگس رو به خودشان میبرن.
نرگس محمدی که برایش پرونده ای جدید با چندین اتهام گشوده شده، روز یکشنبه 13 اردیبهشت ماه برای محاکمه به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت، اما محاکمهش به تعویق افتاد. علتش هم این بود که وکلای خانم محمدی اعتراض داشتند به اینکه پرونده را نخواندند و برای مطالعه به زمان نیاز دارند. اتهامهای خانم محمدی در این پرونده اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل کارزار لگام، کمپینی برای لغو گام به گام مجازات اعدام عنوان شده. این پرونده به گفته نرگس محمدی پس از ملاقاتش با کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تهران گشوده شد. ملاقاتی که به گفته او با موارد اتهامی در پرونده مرتبط است. نرگس محمدی هفته گذشته و پیش از حضور در دادگاه درباره اتهامهایش به رادیو فردا گفته بود.
برای دلایل این اتهامات گفتن که متهم اصرار به تحقق جامعه مدنی داره، این رو توی ملاقات با خانم اشتون گفته و همینطور توی مصاحبه هام یا منشور حقوق شهروندی که اصلا درخواست آقای روحانی از مردم بود که بیاین در موردش اظهار نظر کنین و ما یه جمع 25 نفری زنان در موردش تشکیل جلسه‌ای دادیم و گفتگو کردیم و کاملا علنی توی سایت ها گزارشش اومده، این رو مصداق گرفتن. یا مثلا فعالیت من توی کانون شهروندی زنان یا مثلا تجمعی که در مقابل مجلس داشتیم علیه اسیدپاشی که این رو اصلا شرکت در شاش گرفتن. و اما در رابطه با فعالیت من برای اعدام، علاوه بر اینکه تأسیس لگام رو اتهام گرفتن، آقای صلواتی هم توی پرونده من اظهار نظر کرده بود که در واقع اعدام توی فرامین اسلامی هست و توی قرآن هست و چون من با اعدام مخالفت میکنم بنابراین نوعی مخالفت با احکام و فرامین الهی هست. این اتهامات به نظر من کاملا بی اساس است و من هیچ کدوم رو قبول ندارم.
نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پیشتر هم در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده بود که به دلیل بیماری‌های متعدد در سال 92 با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی آزاد شده بود.
گزارش همکارم مهتاب وحید راد رو میشنیدید. یادآوری میکنم که در روزهای یک شنبه میتونید برنامه همکارم مهتاب رو در زمینه رخدادهای حقوق بشری از رادیو فردا گوش کنید. اسم این برنامه دریچه است. این قسمت‌های قبلیش رو هم میتونید از روی وبسایت ما radiofarda.com بشنوید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و اما 28th نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور هزاران ناشر داخلی و خارجی آغاز به کار کرد. حسن روحانی در افتتاحیه این نمایشگاه باز همانچه که نظارت سلیقه‌ای بر کتابخوان رو باعث هرج و مرج و کاهش انگیزه کتابخوانی دانست. همکارم مهرداد قاسمفر نگاهی کرده به این نمایشگاه و سخنان رئیس جمهوری ایران.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز سه‌شنبه با شعار خواندن گفتگو با جهان درهایش را گشود. نمایشگاهی که 28 سال است کم و بیش در همین تاریخ برگزار می شود. در نمایشگاه کتاب امسال آنگونه که آمارهای رسمی می گویند 2450 ناشر داخلی با 300 هزار عنوان کتاب در 2160 غرفه حضور دارند. از سوی در بخشی که بین المللی خوانده می شود امسال 2800 ناشر خارجی از 65 کشور در 130 غرفه این نمایشگاه 165 هزار عنوان کتاب را عرضه خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کنار علی جنتی وزیر ارشاد و وزرای فرهنگ دو کشور عراق و عمان روز اول نمایشگاه را افتتاح کردند. آقای روحانی در سخنانش از ضرورت سلیقه‌ای نبودن ممیزی و نظارت بر کتاب‌ها گفت و بر لزوم ترویج کتابخانی به عنوان بخشی از زندگی روزانه ایرانیان. او در این حال گفت که کتاب‌های مجانی را کسی نمی‌خواند و برای کتاب باید پول پرداخت تا خوانده شود. علی اصغر رمضان‌پور که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی چند دوره برگزاری نمایشگاه را مدیریت کرده و اکنون ساکن لندن است در این باره میگوید:
ما اگر سخنان آقای روحانی رو در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب نگاه کنیم، آقای روحانی و آقای جنتی از نوعی سخن گفتن به شکل آرمانی و قاطع در مورد حوزه کتاب رسیدن به اینکه به حد اقل ها در حوزه کتاب در واقع قناعت بکنن و لحنشون بیشتر لحن استدلال هست تا اینکه لحن یک مدیری که تصمیمی رو اتخاذ میکنه. مثلا در همین نکتهی که ایشون گفته راجع به کتاب مجانی، خب روشن است که این یک اشارهی هست به کاری که سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی زیر نظر آقای خامنه‌ای دارن انجام میدن و کتابهای رو در تیراژ میلیونی در واقع منتشر میکنن و در همه کتابخونه‌ها و مدارس و مساجد پخش میکنن. خب به هر حال آقای روحانی تلویحاً داره به اون پاسخ میده و میگه که ما اینجا هدفمون توجه به کتابهایی که مردم بخرن. به این ترتیب داره از تغییر شرایط نشر میرسه به این که همون قوانین قبلی دوره آقای احمدی نژاد رو ما به شکل منصفانه تری اجرا بکنیم.
اگرچه آقای روحانی تاکید زیادی بر کرامت کتابخوانی و نیز حذف ممیزی‌های سلیقه‌ای دارد، اما در عمل به نظر نمی‌رسد که وزارت ارشاد تحت وزارت آقای جنتی در 2 سال گذشته حتی تغییراتی در حدود شعارهای حسن روحانی را اجرایی کرده باشد. علی اصغر رمضان‌پور:
میشه گفت که تسلطی آقای جنتی بر وزارت ارشاد هنوز به طور کامل نداره. ببینید تا همین هفته پیش اداره کتاب آقای جنتی مدیر نداشت. تا چند ماه قبل از اون هم مدیری داشت که از دوره آقای احمدی نژاد مونده بود و این مدیر فعلی رو که الان هست با این منطق آوردن که به تیم آقای صالحی نزدیکه که به عنوان معاون فرهنگی هست، ولی عملا ما از ایشون هیچ اظهار نظر فرهنگی ندیدیم در طول سالهای اخیر و حتی الان هم وقتی که به عنوان سمت خودش اومده هیچ اظهار نظری نکرده که شما بدونید موضع ایشون چیه. بنابراین میتونیم بگیم که آقای جنتی ناتوان بوده از اینکه تیم لازم برای اینکه بتونه این تغییرات رو انجام بده رو در وزارت ارشاد بیاره، چه در معاونت فرهنگی و اداره کتاب و چه در بخش حقوقی که باید دفاع بکنه.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روز چهارشنبه به روی عموم گشوده میشود و تا 26 اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. ساعت در ایران 19:20 است و شما شنونده مجله شامگاهی هستید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در بحبوحه تنش‌های کم سابقه با روسیه، ناتو یکی از بزرگترین رزمایش‌های ضد زیردریایی تاریخ خود را در دریای شمال آغاز کرد. همزمان در استونی بزرگترین رزمایش تاریخ این کشور برگزار می‌شود و دولت فنلاند، کشوری که بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد، از نیروهای ذخیره ارتش خواسته که خود را برای مقابله با شرایط جنگی آماده کند. اخیراً ناتو برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد به برقراری خط تلفنی مستقیم با فرماندهان نظامی روسیه در شرایط اضطراری دست زده است. به عقیده مقامات ناتو، تخاصم روسیه در اوکراین ساختار امنیتی اروپا را به چالش کشیده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
12 کشتی جنگی از 11 کشور از جمله سوئد که عضو ناتو نیست در بزرگترین رزمایش ضد زیردریایی پیمان اتلانتیک شمالی با عنوان خدنگ پویا شرکت میکنند. هدف از این مانور شبیه سازی عملیات شناسایی و حمله علیه زیردریایی ها در دریای شمال است. دریای شمال با درههای کم عمق و پیچ زیر آب، جریان های تند و آلودگی صوتی بالا ناشی از ریزش پرسرعت آب از آبدره‌های نروژ دشوارترین شرایط شناسایی زیردریایی ها را دارد. دوشنبه برای سومین بار از آغاز سال جاری میلادی، لتونی از حضور بدون مجوز کشتی‌های جنگی و زیردریایی‌های روسیه در آب‌های خود خبر داد. همزمان مقامات سوئد گلمن شدند که کشتی‌های جنگی روسی از کار مهندسان دریایی که مشغول کابل‌کشی بین این کشور و لیتوانی بودند، ممانعت کردند. چند روز پیش نظامیان فنلند یک زیردریایی ناشناس را در نزدیکی سواحل خود مشاهده و به سوی آن شلیک کردند. به گزارش ریا نوویستی، وزارت دفاع روسیه از واکنش به این تحولات سر باز زده. آناتولی کاستیوژن، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که کرملین آگاهانه غرب را به چالش می‌کشد.
Украина это одна из досок, на которой Владимир Владимирович играет вот эту свою гибридную войну.
Украина تنها یکی از عرصه‌های جنگ ترکیبی پوتین با غرب است. پوتین می‌خواهد ثابت کند که تحت حکومت وی روسیه ابرقدرت است و از افزایش تنش‌ها با غرب نمی‌هراسد. رویدادهای اوکراین نشان داده که غرب حاضر به جنگیدن با کشوری هسته‌ای نیست، اما روسیه برای دستیابی به اهدافش حاضر است بجنگد و در اوکراین این موضوع را ثابت کرده. ایدئولوژی جهان روسی که اکنون پایه سیاست روسیه شده، تغییر مرز دست کم دو کشور عضو ناتو، لتونی و استونی را در نظر دارد.
همزمان به تحرکات غیرعادی نیروی دریایی روسیه، کشورهای غربی بارها نسبت به افزایش پروازهای جنگنده‌های روسی که قادر به حمل بمب‌های اتمی است، اعتراض و تأکید کردند که هرچند این تحرکات به جز موارد معدود حریم هوایی کشورهای عضو ناتو را نقض نکردند، اما امنیت پروازهای مسافربری را تهدید می‌کنند. سال گذشته میلادی ناتو در مجموع بیش از 100 بار هواپیماهای جنگی روسیه را در حوالی حریم هوایی خود رهگیری و تعقیب کرد. در پی افزایش چشمگیر این پروازها و در حالی که روابط روسیه و غرب پرتنش‌ترین دوره از زمان جنگ سرد را سپری می‌کند، مقامات ناتو و فرماندهی نظامی روسیه برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد دوباره به برقراری خط تلفنی مستقیم اقدام کردند. خط ارتباطی مشابه میان اتحاد شوروی و آمریکا پس از بحران کوبا در دهه 70 میلادی ایجاد شده بود و به نام تلفن سرخ مشهور شد. ویتالی سالومین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که برقراری دوباره تلفن سرخ بیش از اینکه اهمیت نظامی داشته باشد، دارای پیام سیاسی است.
خط ارتباطی میان ناتو و روسیه که قرار است پای آن سوالهای همچون آیا پرتاب این بمب اتفاقی بوده یا عمدی پرسیده شود، نشان دهنده وضعیت بی نهایت پرتنشی است که در روابط ما با غرب به وجود آمده. یعنی اوضاع به قدری بحرانی شده که نه تنها رسما میتوان از آن به عنوان جنگ سرد جدید نام برد، بلکه در شرایطی مشابه بحران کارائیب قرار گرفته ایم.
همزمان با رزمایش ضد زیردریایی ناتو در دریای شمال، در استونی نیز رزمایش آغاز شد که به گزارش وزارت دفاع این کشور بزرگترین رزمایش تاریخ این کشور بالتیک است. این مانور با حضور بیش از 13,000 نیروی نظامی طی 10 روز ادامه خواهد داشت. در تحول دیگر، دولت فنلند از 900,000 نیروی ذخیره ارتش خواست خود را برای شرایط بحرانی و جنگی آماده کنند. وزارت دفاع فنلند در این حال این گمان زنی را که این درخواست با تهدید احتمالی از سوی روسیه پیوند دارد رد کرد. آنها راست که رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بله، شنونده این مجله هستید. در ساعت 19:26 دقیقه شب در ایران این مجله همچنان ادامه خواهد داشت تا 45 دقیقه گذشته از ساعت 7 در ایران و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در آخرین هفته مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب و فردا شب 4 نماینده ایران به مصاف حریفان می‌روند. امشب فولاد خوزستان که در گروه سی با کسب 3 امتیاز در ردیف آخر ایستاده، در یک مسابقه تشریفاتی در اهواز میزبان لوکوموتیو ازبکستان است. و در گروه دی تراکتورسازی 4 امتیازی که در رتبه آخر این گروه قرار دارد در امارات به میهمانی الاهلی می رود. دو نماینده دیگر ایران، پرسپولیس و نفت تهران، که امید زیادی به صعود دارند، فردا چهارشنبه به دیدار حریفان می روند. پرسپولیس در گروه آ در تهران میزبان بنیادکار ازبکستان است و نفت در گروه بی میهمان العین امارات. سازمان خصوصی سازی تاریخ برگزاری 4 مزایده دو باشگاه سرخابی پایتخت ایران را اعلام کرد. پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، در گفتگو با شبکه خبر در این باره اظهار داشت:
سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه عزیزان تا دوشنبه 28 اردیبهشت ماه فرصت دارن که سپرده شرکت در مزایده رو به مبلغ 8,700,000,000 تومان به حسابی که آگهی میشه و اعلام میشه در آگهی واریز بکنن به حساب دولت.
مراسم وزن‌کشی 28 دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا امشب در شهر دوحه مرکز قطر آغاز می شود که طی آن 4 نماینده ایران در 4 وزن اول با شناخت حریفان خود از فردا به روی تشک می روند. تیم ملی والیبال دختران زیر 23 سال ایران روز سه‌شنبه در 4 مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا 3-0 به ژاپن باخت. مسابقات والیبال دختران زیر 23 سال آسیا در فیلیپین در حال برگزاری است و تیم دختران ایران پیش از باخت امروز به چشم بادامی های ژاپنی 2 برابر قزاقستان و فیلیپین میزبان و 1 به چین تایپه در کارنامه دارد. و از دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا طی امشب و فردا شب 2 نبرد جذاب و تماشایی در برنامه است. امشب رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی در سانتیاگو برنابئو میزبان یوونتوس است. شاگردان کارلو آنجلوتی قصد دارند تا با صعودشان به فینال و کسب قهرمانی این فصل به عنوان تنها تیم اروپایی که 2 متوالی به قهرمانی رسیدند رکورددار شوند. در مقابل یووه، فاتح 4 متوالی سری آ، در بهترین فرم فوتبالی خود قرار دارد و می‌خواهد شگفتی سازی های خود را کامل کند. بارسلونا و بایر مونیخ فردا شب دیگر بازی نیمه پایانی را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این خبرهای ورزشی میرسیم کم کم به پایان بخش اول این مجله شامگاهی. یادآوری میکنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با رادیو فردا در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. این شماره هست 2042-02-21-12-21-12. به رادیو فردا گوش میکنید و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 در ایران هست. شامگاه سه‌شنبه 15 اردیبهشت. ما سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله شامگاهی همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که احتمالاً همکنون به جمع ما پیوسته اید. در ادامه این مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود، اما پیش از صدای شما و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ملک سلمان پادشاه عربستان روز سه‌شنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس در ریاض که فرانس فولان رئیس جمهوری فرانسه نیز در آن حضور داشت، درباره نیاز به مقابله با آنچه او تهدید خارجی که قصد تسلط و تحمیل هژمونی خود بر منطقه را دارد هشدار داد. پادشاه عربستان که به نظر می رسید به ایران اشاره می کند گفت این تهدید خارجی صلح و ثبات منطقه را به خطر انداخته و فتنه‌گری فرقه‌ای ایجاد می کند. فرانس فولان نیز گفت که این کشور هم از خطرات و تهدیدات این منطقه در امان نیست و به ریاض رفته است تا بر تعهد فرانسه برای همراهی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس تأکید کند. پادشاه عربستان میگوید که کشورش مرکزی جهت هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه برای یمن راه‌اندازی می‌کند. ملک سلمان که در نشست سران کشورهای عرب در ریاض سخنرانی می‌کرد، از سازمان ملل هم دعوت کرد به طور مؤثر در این حرکت شرکت کند. از سوی دیگر روز دوشنبه سازمان ملل از عربستان خواسته بود که از بمباران فرودگاه صنعا و دیگر فرودگاه‌های یمن خودداری کند تا این سازمان بتواند به مردم جنگ‌زده این کشور کمک‌های دارویی و غذایی برساند. استفان دیمستران نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرده که جلسات مشورتی جداگانه با دولت سوریه و مخالفان مسلح آن را از روز سه‌شنبه در ژنو آغاز کرده است. او به خبرگزاری ها گفته است که فرماندهانی از گروه های مسلح گوناگون مخالف بشار اسد به این جلسات دعوت شدند، اما گروه حکومت اسلامی یا داعش و جبهه النصره دعوت نشدند، ولی گروه هایی که با آنها در تماس هستند در جلسات شرکت دارند. استفان دیمسرا همچنین گفته است که ظهور و قدرت گرفتن داعش در بخش‌های سوریه واقعیت موجود را از هنگام امضای بیانیه کنفرانس صلح ژنو در سال 2012 تغییر داده و آن بیانیه باید بازبینی شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بدون اعلام قبلی وارد سومالی شد. این اولین بار است که یک وزیر خارجه آمریکا از سومالی دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری ها آقای کری با حسن شیخ محمود رئیس جمهوری همچنین نخست وزیر و فعالان مدنی سومالی گفتگو خواهد کرد. گروه از شباب وابسته به القاعده در سومالی مستقر است و به عملیات تروریستی زیادی نیز در کنیا دست داده است. جان کری پس از دیدار با رهبران کنیا در نایروبی به سومالی رفته است. 28 نمایشگاه بین‌المللی کتاب صبح سه‌شنبه با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کار خود را آغاز کرد. آقای روحانی در بخش از سخنرانی خود گفت فضای نشر را باید فضای امن و آزاد قرار دهیم و البته احترام به فرهنگ دینی، چارچوب امنیت و منافع ملی، هویت اسلامی و ملی هم باید مورد توجه قرار گیرد. آقای روحانی همچنین به عرضه 300 هزار عنوان کتاب داخلی و 160 هزار عنوان کتاب خارجی اشاره کرد و گفت که کتاب باید وارد زندگی مردم شود. و دور پایانی مذاکرات برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای در سطح معاونان وزارت خارجه روز سه‌شنبه در نیویورک برگزار می شود. به گزارش ایرنا پس از وقفه 7 روزه سه شنبه آینده در میان این گفتگوها از سر گرفته خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدید و در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما. مجله بعدی که از رادیو فردا میشنوید ساعت 10 شب به وقت ایران خواهد بود. تا آن زمان اوقات خوبی داشته باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه امروز تازه های وبسایت، پربیننده ترین مطالب و تصاویر رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و نظرات و پیام های شما در رابطه با موضوع برنامه هفته قبل که مشکلات معلمان در ایران بود رو هم مطرح خواهم کرد و موضوع این هفته صدای شما رو به کارگران اختصاص دادیم. امسال در روز جهانی کارگر که 11 اردیبهشت ماه بود، راهپیمایی روز جهانی کارگر پس از 8 سال در تهران برگزار شد. شما هم اگر مایل هستید درباره مشکلات کارگران در ایران صحبت کنید، با ما تماس بگیرید. همینطور اگر عکس یا فیلمی در این رابطه دارید برای ما بفرستید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112 و فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
در برنامه هفته گذشته از شما خواستیم از مشکلات و خواسته های صنفی معلمان در ایران برای ما نظراتتون رو بفرستید و جا داره تشکر کنم از تک تک شما شنوندگان گرامی که در همین رابطه برای ما پیام های تلفنی، فیلم و عکس فرستادید. در فیسبوک رادیو فردا شهلا نوشته قشر معلمان در ایران زحمتکش و بدون درآمد هستند و با حقوق ناچیز. کسی هم به فکرشون نیست. نمایندگان مجلس هم که به فکر جیب خودشون هستند. تناز نوشته معلمان در ایران بهترین درآمد رو دارند. 3 ماه حقوق در تعطیلات تابستان و 13 روز عید رو هم میگیرند بدون اینکه کار کنند. و حسین هم نوشته شأن معلم این نیست که کمبودهایشان را در ملأ عام فریاد بکشند. کارد به استخوانشان رسیده. همه به مشکلات معلمان بی‌اعتنا هستند و فراموش کردند هر چه دارند از معلمان دارند. با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما هم در این رابطه گوش می‌کنیم.
مردمی که میگوین ما رهبر نداریم، اگر نه جمهوری اسلامی حاکم بر سرنوشت ما نمیشد، معلمینی که در 40 شهر تهران دست به اعتراض زدن رهبران شما.
میخوام بگم این معلمین شریف ما که الان دارن میان حقشون رو میخوان، مگه همینا نبودن که زمان شاه خردشون که در می آمد ماشین برای خودشون می خریدن، باغ می خریدن، باغچه می خریدن، خانه می خریدن، همه زندگیشون تأمین بود، شغل دیگه ای هم نداشتن. متاسفانه معلمین شریف ما الان به جای رسیدن که دارن چند کار می کنن در برابرشون و حقوقشون هم به جایشون نمی رسه. شما چرا این کار می کنید؟ چند میلیارد میلیارد سرمایه ما رو به باد
میدین
کشور دیگه.
میخواستم بگم به آموزگاران و معلمانی که تظاهرات کرده بودن زحمت نکشین، فایده ایم نداره. آقای خامنه ای به کی برسه؟ چند کشور داره؟ 5 کشور رو خرج میده. عراق، لبنان، فلسطین، سوریه، یمن. خب شما دیگه کشور آخرین که باید کمکتون کنه.
با هم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو گوش کردیم. یکی از کاربران رادیو فردا هم فیلمی از اعتراض معلمان در استان هرمزگان برای ما فرستاده که با هم به صدای قسمتی از این ویدیو گوش می‌کنیم.
پدرم جانباز شهیده، برادرانم جانبازه، ولی چرا ما باید مظلوم باشیم در این جامعه؟ چرا باید من معلم جلوی فرزندم شرمنده باشم؟ بچه ای من به من میگه مادر، آیا آقای وزیر امور خارجه که میگه ملت ما تحریم ها را میپذیرن بچهش مثل من زندگی میکنه؟ جوابی ندارم برای بچه‌ام. نه، اگر من مصدق
با هم شنیدیم صدای قسمتی از ویدئویی که یکی از کاربران رادیو فردا برامون فرستاده بود. این فایل ویدئویی رو میتونید در وبسایت، فیسبوک و صفحه اینستاگرام رادیو فردا به آدرس instagram.com/radiofarda ببینید. و موضوع این هفته برنامه صدای شما را اختصاص میدیم به مشکلات کارگران در ایران. اگر شما هم کارگر هستید و با مشکلاتی در ایران مواجه هستید با ما تماس بگیرید و نظرات شما در برنامه هفته آینده صدای شما منعکس خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استدیوی صدای شماست تا از پربیننده ترین مطالب و تصاویر و همینطور تازه های وبسایت برامون بگه. فرد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در هر گوشه ایران که هستند و خارج از ایران. از جمله پربیننده ترین تصویرها و ویدئوهایی که ما این هفته داشتیم، کنسرتی برای آزادی بود که در پاریس برگزار شد و به مناسبت روز جهانی مطبوعات که در اون بجز خواننده ها و گروه های موسیقی سخنرانی هایی هم انجام شد در مورد وضعیت آزادی بیان و خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از مدافعان حقوق بشر در ایران نیز سخنرانی در مورد وضعیت آزادی بیان در این گرد همایی کنسرت برای آزادی در پاریس انجام داد. ما عکسایی هم از شهروندان ایرانی دریافت کردیم که در وبسایت منتشر کردیم و در برخی از این عکس‌ها شرکت کنندگان عکس‌هایی از خبرنگاران زندانی در ایران رو در دست داشتند. از دیگر آلبوم‌های عکس که خاطرمون زیادی داشت میتونیم از گالری فروش پوست سگ و گربه در ایران که رنگ میشه و به جای ببر و پلنگ به مردم عرضه میشه اسم ببریم و همینطور از ویدئوی اعتراضی معلمان در استان هرمزگان که یکی از کاربران برای ما فرستاده بود.
فرد از پربیننده ترین مطالب وبسایت برامون بگو.
یک سری مطلب خبری و همینطور گزارش و یادداشت در مورد سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود که در مصاحبه‌ای گفته بود که به خاطر عقیده کسی رو در ایران زندانی نمی کند. واکنش‌هایی از خبرنگاران و تحلیلگران که در مورد اینکه این سخنان درست نیست و چرا این سخنان رو آقای ظریف زده و در واقع یکی از یادداشت‌ها میگفت ایشون نقش سخنگوی دادگاه انقلاب رو ایفا کرده. از مطالب دیگر هم که مخاطبان زیادی داشت بازداشت نرگس محمدی از مدافعان حقوق بشر در ایرانه. همونطور که در برنامه‌های پیشین صدای شما گفته بودیم مخاطبان زیادی از ما خواسته بودند که بیشتر و بیشتر مطالب مربوط به تکنولوژی و فناوری رو پوشش بدیم. ما همین کار رو داریم بیشتر و بیشتر انجام میدیم و از جمله مطالبی که اخیراً منتشر کردیم در مورد سایتیه که عکس خودتون رو میتونید در این سایت قرار بدین و این سایت سن شما رو میتونه تخمین بزنه و همینطور اپلیکیشن های مختلفی که در گوشه و کنار جهان ابداع میشه و میتونه کمک کنه به کاربران در برخی از زمینا.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از شما و مرسی از شنوندگان رادیو فردا. باز هم اینجا میخوام تشکر کنم به خاطر عکس‌ها و فیلمایی که برای ما فرستادین. ما اینا رو به اشتراک گذاشتیم هم در وبسایت و هم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مثل فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. خواهش میکنم باز هم برای ما عکس‌ها و فیلماتون رو به info@radiofarda.com بفرستید که با مخاطبان دیگری رادیو فردا به اشتراک بگذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
اینجا رادیو فرداست.